رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. وزیر کارهای خارجی تاجکستان که 4 ماه پیش گفته بود در روابط سیاسی تهران و دوشنبه تنها یک مسئله حل نشده مانده است، با سفری رسمی در ایران قرار دارد. وی در 2 روز اخیر با رئیس جمهور حسن روحانی، وزیر امور خارجه محمد جواد ظریف و مقامهای دیگر ایرانی ملاقات کرده است. مناسبت های تاجکستان و ایران بعد از 10 سالها روابط گرم و نزدیک، 4 سال پیش به مرحله پرتنش و سرد وارد شد. هر دو کشور دیگر را در سرده مناسبت عیبدار کردند و دلیل های خود را پیش آوردند. معلوم نیست که سراج الدین مهریدی، وزیر کارهای خارجه تاجیکستان، برای حل چی مسئله به تهران رفته است و آیا به آنجا چی پیام برده است. جانب تاجیکستان تا به حال تنها خبری کوتاهی ملاقات او را با وزیر نیروی ایران نشر کرده است، ولی رسانه های ایران روز 1 ایون نوشتند تاجیکستان خواستاری بهره برداری از بندر چابهار شده است. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، هم روز شنبه در صحبت با سراج الدین مهریدی گفته است ایران می تواند امن‌ترین و بهترین مسیر ترانزیتی برای کالاهای تاجیکستان باشد. دو طرف همکاری در بخش انرژی و مبارزه با تروریسم را نیز بررسی کردند. در کارخانه استحصال مواد ترکنده در شهر دزرژینسکی، ولایت نیژگورد روسیه، ترکش به وقوع پیوست. مقامات روسیه گفتند بر اثر ترکش روز 1 ایون در کارخانه کریستال دست کم 38 نفر مجروح شده است. درباره تلفات جانی گزارش نیست. بنا به خبر آژانسی اینترفاکس و تاس، در نتیجه ترکش یک بخش کارخانه قسما خراب شده، سوختار به عمل آمده است. در چند نوار ویدیویی که به اینترنت راه یافت، صدای بلند ترکش شنیده می شود و دودی غلظ در حالی بلند شدن به هوا است. دیمیتری کراس سانوف، معاون والی نیژگورد، در صحبت با تلویزیون های محلی گفته است که 2 نفر ناپدید شدند. عید فطر در تاجیکستان روز 5 ایون تجلیل می شود. در این باره شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 1 ایون قرار قبول کرد، ولی روسیه و بعضی از کشورهای دیگر روز عید رمضان و 4 ایون جشن می گیرند. یک نفری آگاه از جلسه شورای علما خبر داد که در جلسه روز شنبه مسئله حق عضویت مسجدها و تنظیم عیدگردگان نیز بحث کردند. عید فطر با یک ماهی روزداری پایان می بخشد. در آن روز ساکنان بعد نماز عید به زیارت آرامگاه ها و یا عیادت بیماران و خویش تباران می روند. در گذشته در این روز کودکان به خانه همسایه ها و نزدیکان رفته تحفه می گرفتند، ولی 2 سال پیش مقامات عیدگردگ را با بهانه اینکه کودکان زیر چرخ ماشین نمانند یا به فلاکت دوچار نشوند محدود کردند. همچنین آرستنی دسترخوانی کلام و پر از نخل و نوا منع شده است. مردم چنین بر خود را نقض حقوق شهروندی و دینی خود می شمارند. در یکی از شدیدترین حمله های لفظی خود به ایران، شاه سعودی تهران را به پشتیبانی از شبه نظامیان متهم کرد که به گفته او تهدید برای تامین منابع نفتی جهان و امنیت منطقه هستند. ملک سلمان روز 1 ایون در نشست اضطراری سازمان همکاری های اسلامی در شهر مکه، حمله چند پیش به کشتی های نفتکش در ساحل امارات متحده عرب و حمله بی سرنشین ها به مؤسسه های تولید نفت سعودی را عملی تروریستی نامید. شاه سعودی گفت حمله درون ها به مؤسسه تولید نفت این کشور از طرف شورشیان حوثی در یمن انجام شده است. وی شورشیان حوثی را شبه نظامیان تروریستی زیر حمایت ایران نام برد. ایران دست داشتن خود در حمله های اخیر را رد کرده است. عباس موسوی، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، به خبرگزاری ایرنا گفته است عربستان سعودی ماه مبارک رمضان و شهر مقدس مکه را برای به دست آوردن سود سیاسی و اتهام های بی اساس علیه ایران استفاده کرده است. عربستان سعودی ماه گذشته این نشست اضطراری را دعوت کرده بود تا موقع یگانه کشورهای مسلمانی و عربی را ضد ایران ایجاد کند. در تیرپرانی یک مرد ظاهرا ناراضی در بنای حکومت شهری ساحلی ویرجینیای آمریکا دست کم 12 نفر کشته شدند. پلیس روز 31 می گفت مرد مصالح پیش از آن که از طرف نیروهای دولتی کشته شود 4 نفر دیگر را زخمی کرده است. یکی از زخمیان مأمور پلیس است. جیمز سرور، رئیس پلیس، گفت که مرد حملهور در بنای حکومت شهری ساحلی ویرجینیا با کارمندان تیر کشاده است. با اطلاع رسمی تیرانداز در بخش خدمات کمونالی کار می‌کرد. حادثه زمان اتفاق افتاد که ساعت 4 بیگاه شده بود و کارمندان برای بیرون رفتن از اداره آمادگی می دیدند. انگیزه حمله آشکار نشده است. بوبی دیر، شهردار شهر ساحلی ویرجینیا، روز 31 می در نشست خبری گفت امروز تاریک ترین لحظه شهر ساحلی ویرجینیا است. جنایت بی‌معنای اتفاق افتاد و غمی بزرگ را به سر مردم ویرجینیا و این کشور آورد. سالهای اخیر در امریکا کشتار آدمان با استفاده از سلاح آتش فشان بیشتر شده است و بسیاری از ساکنان می خواهند که قانون نظارت سلاح بازبینی شود. و در نتیجه افزایش جنگ ها در یک ماه گذشته در ولایت ادلیب سوریه 948 تن کشته شدند. سازمان نظارت از حقوق بشری سوریه قرارگشت در لندن روز 31 می گفت تقریبا 300 نفری آنها افراد ملکی از جمله کودکان هستند.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.ozodi.org گوش کنید.
پرزیدنت شورای اروپا دونالد توسک در هفته آخری ماه می با هدف بررسی استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی به این منطقه سفر کرد. سفر او 30 می از تاجیکستان شروع شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. دونالد توسک پرزیدنت شورای اروپا که در صدر یک هیئت بلندپایه اروپایی از تاجیکستان دیدن کرد، شام 30 می در دوشنبه با رئیس جمهوری امامعلی رحمان استراتژی نوی اتحادیه اروپا برای آسیای مرکزی را بررسی کرد. تاجیکستان یک بخش این برنامه به حساب می رود. پرزیدنتان در پایان مذاکرات خود در دوشنبه با توسعه همکاری های دو جانبه مساعدت در صادرات مال تاجیکستان در اروپا تاکید کرده، اینچنین از حقوق بشر صحبت کردند. در ملاقات موافقه حاصل شده است که دو جانب روند تهیه سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری میان تاجیکستان و اتحاد اروپا را آغاز می بخشند. این استراتژی که به قول اروپایی ها با هدف رشد و شکوفایی آسیای مرکزی عمل میکند، همکاری های نزدیک دو قاره در بخش های سیاست، اقتصاد، صاحبکاری و تجارت، تغییرات اقلیم و اینچنین اصلاحات در بخش حقوق بشر را در بر میگیرد. در اظهارات مطبوعاتی خود پرزیدنت امامعلی رحمان گفت:
ما استراتژی نوی اتحاد اروپا برای آسیای مرکزی که سال جاری قبول می شود استقبال نمودیم. نقش همکاری های گومانیتاری در روند رشد رابطه های تاجیکستان و اتحاد اروپا خیلی مهم دانسته شد و جانب ها ضرورت تقویت و گسترش بیشتری آنها را بار دیگر تاکید کردند.
سفر پرزیدنت شورای اروپا به تاجیکستان در حال میگذرد که سازمان های حامی حقوق و فعالان جمعیتی حکومت این کشور را برای محدود شوی آزادی بیان، فشار بالای مطبوعات و حقوق شناسان مستقل، زندانی های سیاسی و حکم های طولانی زندان انتقاد میکنند. در آستانه سفر توسک برخی فعالان حقوق انسان در تاجیکستان با تاسف گفتند که مقام بلندپایه اروپایی باید در این سفر با جامعه مدنی دیدار و ملاقات میکرد. در رابطه با این موضوع توسک گفت که موضوع حقوق بشر یکی از مسائل مهم موردی بررسی آنها در مذاکرات با پرزیدنت رحمان بود. دیپلمات 62 ساله زاده پولشا، یک کشور سابق سوسیالیستی، گفت در تاریخ پولشا و تاجیکستان شباهت های وجود دارد.
در تاریخ پولشا و تاجیکستان عمومیت های زیاد است، از جمله مبارزه کشورهای ما برای آزادی. حقوق بشر بخش اساسی این تاریخ است. هدف عالی هر یک سیاستمدار تأمین امنیت و اینچنین حقوق بشر و آزادی ها می باشد. برای رسیدن به این هدف نیرو، جسارت و اراده مثبت لازم است. جناب پرزیدنت، شما همه این را دارید.
قبلا سخنگوی توس گفت که در مذاکرات با رحمان موضوع حقوق بشر و از جمله برخی از قضیه های جداگانه مطرح می شود. روشن نیست که کدام از موضوع های مربوط به حقوق و آزادی های انسان در این دیدار بررسی شدند، اما در پایان روز سامانه و شبکه های مزدود شده اینترنتی از جمله سامانه رادیوی آزادی از نو دسترس شدند و برخی از کاربران این را به سفری توسک بستگی می دهند. در اظهارات پرزیدنت تاجیکستان گفته شد که در جریان مذاکرات جانب ها به موافقه رسیدند که روند تهیه و امضای سازشنامه توسعه یافته شریکی و همکاری در میان تاجیکستان و اتحاد اروپا شروع می شود. یک بخش مهم این همکاری ها به کمک اروپا در صادرات مالی تاجیکستان به این قلمرو ربط می گیرد. از جمله گفته شد که جریان وارد شوی تاجیکستان به برنامه امتیازهای اقتصادی اتحادیه اروپا شروع می شود که صادرات مال و محصولات تاجیکستان را به قلمرو اتحادیه اروپا امکان پذیر می کند. با قول مقامات اتحادیه اروپا به عنوان کشوری همکار تا سال 2015 به تاجیکستان در حجم 500 میلیون یورو کمک کرده است. در ملاقات دو رهبر اینچنین موضوع همکاری ها در بخش امنیتی از جمله مبارزه مشترک بر ضد تروریسم و اکستریمیسم، گردش غیر قانونی مواد مخدر و قاچاق سلاح بررسی شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یکم ایون همه ساله در بسیاری از کشورهای جهان چون روزی حفظ کودکان تجلیل می شود. در آستانه این روز رادیو آزادی تصمیم گرفت مشکل کودکان گرفتاری سرطان در تاجیکستان را که تعدادی آنها به گفته کارشناسان سال به سال زیاد می شوند بازتاب دهد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. امین عبدالمحمدوف 10 ساله همراه پدرش در بیمارستان کودکانه مروزوفسکی شهر مسکو خواب است. بیماری او را لیکوز شدید نوعی حجیروی نامشخص نامیدند. پدری امین میرزا محمد در یک صحبت با رادیوی آزادی گفت:
می قصدم هم بیان وارم و دادش که نچاله هم وارن گریب من جو خودم سد.
تقریبا در اولهای انوار امین سرما خورد و خود را ناخوب حس کرد. ما به بیمارخانه ولایتی خروق مراجعه کردیم، تحلیل سپردیم. بر اساس نتیجه آنها ما را به دوشنبه فرستادند که آنجا ما را گفتند که باید به دکتری سرطان شناس مراجعه کنیم، ولی ما تصمیم گرفتیم که برای معاینه به مسکو بیاییم.
در حال حاضر امین تنها مرحله اولی کیمیودرمانی را پشت سر می کند و وابسته به نتیجه آن معلوم می شود که تبابت را که از 6 مرحله با ارزش 3.5 میلیون روبل عبارت است دوام می دهد یا نه. با گفته پدرش دکتران بعدی تبابت پیوند مغز استخوان را توصیه می دهند و می گویند که این تبابت کفالت دارد، ولی معالجه حدود 6 میلیون روبل ارزش دارد. این پول را پدر و مادر جوانی امین ندارند. از این رو با گفته پدرش بسیاری ها به آنها کمک کردند. با گفته مدیر شعبه کودکانه بیماری های سرطان مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی ماهیره عمر و در تاجیکستان نیز چون دیگر نقطه های جهان بالا روی تعداد گرفتاران بیماری سرطان مشاهده می شود. Мухира Умарова гуфт.
На первом месте все дети с лимфомами. Сюда входит не ходжкинская лимфома.
Дар ҷои аввал кӯдакони гирифтори лимфом ҳастанд. Ба ин лимфоми ғайри ҳудкин ва лимфоми ҳудкин омоси бадсифати системаҳои лимфатикӣ дохил мешаванд. Баъдан кӯдакони гирифтори саратони гурда, саркоми бофтаҳои нарм, саркомҳои устухон ва омоси бадсифати чашм мебошанд.
Ба унвони омилҳои аслии пайдоиши бемориҳои سرطان، طبیب از زیرسیات، خوراکواری و محیط زیست و نیکای خشوتباری پدر و مادران نام میبرد. اکثر مطلق کودکان گرفتاری سرطان از تمام کنجوکنار کشور به اعتراف عمر و در مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی تبابت میگیرند که در کشور یگانه است و روش های را به کار میگیرد که مطابق به استانداردهای جهانی میباشد. سلیم اسحاق جانوف 6 ساله 2 سال از عمر کوتاه خود را علاقه در چهاردیواری شعبه کودکان این مرکز گذرانیده است. او بار دوم است که تبابت کیمیودرمانی میگیرد. بی بی سلیم مطلوبه سلیمو میگوید که داروها بسیار نرخ گران دارند. از این با آنها بنیادی خیریوی لانه یاری می دهد.
من از داروهایی که مهم با درکار می شود باید با ما رفته از تک پلکی می خرید. من همین داروهای مهم با فرشکی وای می کنند. این دو مونده مهم می گیریم داروها رو.
پزشکان تبابت درجه سیوم بیماری سرطان رو دردآورتر و گران ارزشتر می دانند که در این مرحله ارزش یک امپوله دارو می تواند تا حدود $300 باشد. خراجات عثمانی در این گونه مواردها بر دوش والدین است که به هر وسیله ممکن تلاش میکنند فرزندان خود را نجات دهند. درگاه امید برای تعداد زیادی کودکان در کشور در سالهای اخیر بنیادی خیریوی لانه شده است که سال 2009 با تشبث دختری رئیس جمهور آزاده رحمان تأسیس یافت. جورخان باباخانوف رهبری بنیادی لانه در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
وظیفه اساسی فوند عبارت از آن میباشد که همون تمام مریضایی که در همون بیمارخانه در شعبه کودکانه همونجا به قید گرفته شدن تبابت میگیرند. از جانب فوند مثال چقدر امکاناتی که فوند امکانات دارد، بعضی وقت میشه که ما بسیار امکانات ما زیاد است از روی پروژه ها کار میکنیم. ما کوشش میکنیم که مثال به درجه اول از روی داروواری را همین کنیم، مخصوصا داروهای خیمیاتراپی.
بابا خونوف میگوید که در شعبه کودکانه حدود 150-200 کودک تبابت میگیرد و اگر تعداد دوره های کیمیو درمانی را حساب کنیم پس در 4-5 سال اخیر این بنیاد برای 1000 دوره دارووری به کودکان بیمار به طور رایگان فراهم کرده است. موافق معلوماتی که وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان در اختیار رادیو آزادی گذاشت در کشور تعداد کودکان گرفتاری سرطان هر سومین بر سر 100,000 راست میآید. شفای آنها به درجه بیماری بستگی دارد. همساله به مرکز علمی جمهوریوی سرطان شناسی از بودجه کشور 400,000 سومانی 42,000 دلار برای تبابت بیماران جدا می شود. در حالی که تعداد سالانه بیماران این مرکز 6,500 می باشند. به همین ترتیب برای تبابت یک بیمار 60 سومانی یا 6,13 دلار راست می آید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت از تو دل جان میکنم ایار سنگین قلب من زارم مکن بحر خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را
سالی دوم است که بحث‌ها اطراف جاری کردن روادید به مانند شنگن میان ازبکستان و قزاقستان و در ادامه پهن شدن آن در تمام منطقه دوام دارند. کارشناسان به آینده دار بودن این تشبث تاکید میکنند، ولی همزمان دشواری‌هایی را که احتمال است با آن کشورهای منطقه روبرو شوند نیز صرف نظر نمیکنند. من مومن احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. تشبوسی ایجاد یک روادید عمومی برای کشورهای آسیای مرکزی در ماه یونی سال گذشته از سوی دریغن نظربایی و رئیس پیشین کمیته مناسبات بین المللی مدافع و امنیت سنت قزاقستان مطرح شد. در ملاقات با همتایان خود از ازبکستان نظربایی و تأکید کرده بود که به این ترتیب می شود گردشگرانی را از خارج دور هوسمند کرد که می خواهند دیدنی های هر دو کشور را تماشا کنند. این سناتور آن زمان پیشنهاد کرده بود که این روادید عمومی را سیلک ویزا بنامند. ماه اکتبر سال گذشته نورسلطان، آستانه سابق و تاشکند سازشنامه در مورد اعتراف متقابله ویزای که امکان می‌دهد خارجیانی که ویزای یک کشور را دارند می‌توانند به کشور دیگر هم بروند، قزاقستان با آذربایجان، ترکیه و قرقیزستان هم پیشنهاد داد تا این طرح در کشورشان عمل کند. ولی آغاز این طرح تا هنوز نشده است، هرچند شروع این روند باید ماهی فوریه امسال برگزار می شد. با این وجود منصبداران تاکید کردند که لایحه اجرایی می شود زیرا در سطح بالا پشتیبانی شده است. قزاقستان و ازبکستان از حساب بازدید گردشگران کشورهای پیشتاز هستند. سال 2018 موافق معلومات رسمی به قزاقستان و ازبکستان متناسباً 8.5 و 5 میلیون گردشگر آمده است. این در حالی که نشاندهنده ازبکستان در چند سال اخیر 3 برابر زیاد شدند. قرقیزستان و تاجیکستان در مقایسه با همسایه های بزرگ خود نشاندهنده خیلی کم داشتند. طبق داده های رسمی به قرقیزستان 1.4 میلیون و به تاجیکستان بیشتر از 1 میلیون گردشگر آمده است. سیاستشناس ازبکستانی رافائل ساتاروف در صحبت به رادیو آزادی گفت که در کشورهای منطقه درک ضرورت توسعه همکاری ها وجود دارد.
ماهیتاً مشکلات ما یک خیلند. هر گونه مشکل در یکی از کشورها به این یا آن شیوه به امنیت و ثبات همسایه ها تأثیر می گذارد و این کشورها را مجبور می کند که وارد اتحاد و همکاری شوند.
رستم برنشف کارشناس قزاق می گوید که برای کشورهای آسیای مرکزی به دلیل وضع جغرافیایی فایده آور است که ظرفیت های خود را متحد کنند و وجود روادید عمومی در این راستا برای خارجیان خیلی راحت است. با وجود این کارشناس پیش بینی میکند که چنین تجربه میتواند همکاری های متقابله مقامات حفظ حقوق شرکت های هواپیمایی و نهادهای دیگر کشورهای یاد شده را تقویت دهد. ضمن در تاجیکستان و قزاقستان در حال روی جاری کردن روادید منطقوی توجه کردند. ماهی ینوری سال جاری وزارت کارهای خارجه قرقیزستان خبر پهن کرده بود که در آن گفته می شد قرقیزستان این تشبث را می آموزد و در نزدیکترین فرصت با نماینده های ازبکستان دیداری کارشناسانه برگزار می کند. پیشتر وزیر فرهنگ اطلاعات و گردشگری قرقیزستان عظمت جمنگولوف گفته بود که قرقیزستان برای طرح سیلک ویزا بعد از جاری شدنش آماده است. کارشناس مسائل اقتصادی از قرقیزستان اسکندر شرشیف میگوید که در کشور سطح قانونگذاری شرایط مشخصی برای پیوستن به این طرح وجود دارد.
اگر کشورها میانی هم شرطنامه های بسیار جانبه امضا کنند و به تصویب رسانند و دستورهای وزارت کارهای خارجی و خدمات مهاجرت را تغییر دهند، آن زمان می شود به دادن روادید پرداخت.
در حال حاضر برای شهروندان 59 کشور نظام بدون روادید با قرقیزستان عمل می کند و 68 کشور می تواند از نظام ساده کرده شده روادید استفاده کنند. وزارت کارهای خارجی قرقیزستان با عنوان یک طرح آموزشی پیشنهاد می کند که گرفتن روادید را برای کشورهای دیگر هم ساده تر کنند. یگونه طلبات وجود روادید بسیار کراتای کشورهای پیشرفته‌ای اروپا، شرقی آسیا و شرقی نزدیک است. ماه دکبر سال گذشته از یپلوس با تکیه به منابع خود اطلاع داده بود که حکومت تاجیکستان نتیجه های لوحیه شنگن آسیای مرکزی را بررسی میکند و علکه در میانه های سال تصمیم نهایی گرفته میشود. مدیر شرکت سیاحی پامیر سیلک تریول شگرف مولا عبدالوف میگوید که باز شدن مرزها و جاری کردن روادید عمومی به زیاد شدن ورود گردشگران به تاجیکستان سبب میشود، مثل که این کار در ازبکستان رخ داد. حکومت تاجیکستان در نوبت خود در سطح رسمی تلاش دارد که ساحه توریسم را رشد بدهند. برای مثال کمیته رشد سیاحی نزد حکومت سال گذشته استراتژی رشد سیاحی برای سالهای 2030 را پذیرفت که بالا بردن خدمت رسانی ها در فرودگاه و نقطه های مرز، آموزش هیئت خدمت رسانی ها، همچنین تکمیل روندهای گرفتن روادید برای خارجی ها را پیش بینی میکند. این استراتژی هدف گذاشته است که تا سال 2020 تعداد گردشگران تا 1 میلیون رسانیده شود. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می
کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
جولای سخت و ناگهانی به ده ها گکتر زراعت کشاورزان در ناحیه فرخار ضرر رساند و دهقانان امیدشان را از حاصل امسالشان کندند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. کشاورزان زیان دیده میگویند بعد این بدادگری های طبیعت به مقامات مراجعه کردند که آنها را قسمان از مالیات آزاد کنند، اما پاسخی نشنیدند. سنت الله میرزایف ساکن دهه نوآبادی پایان جماعت ظفر ناحیه فرخار و رهبری خواجگی دهقانی سنت الله اس روز 3 می بر رادیو آزادی گفت که روز 26 می در دهه ژاله بارید و ده ها گکتر پخته و دیگر نوع زراعت ها از بین برد. او گفت زمینی او کمتر آسیب دیده است، اما زمین هایی هست که از نیحال پختش دیگر نشانه نمانده است. او میگوید تا کنون یکان متخصیصی خوب پیدا نکردن تا به آنها گوید که کشزارهای آسیب دیده حاصل میدهند یا نه. سنت الله میرزایو افزود
در 20-25-30 سانتیمتر در یک کمونده یک کلای نیول مونده اینا ایره چی مونده دیگه اینا چی خیلی که همی برف میزن زمین همون خیلی صفحه چی دوخه دیگه خیلی تقدیر بوده و خیلی هم که زدش برده کشتی گای کلوشا پرونده اینه برده بود.
بعضی از کشاورزان برعکس سنت الله میرزایو میگویند که دیگر امکان و توانی کشتی دیگر باره را ندارند. مراد علی خواجایو رهبر خواجگی دهقانی حاجی محمد رسول گفت که دو مرتبه پختش ضرر دید و حالا از بانک و کارخانه پخته زیارتچا 8000 سومان قرض داره است. خواجایو گفت که حالا از پخته او چیزی نمانده است و در گمان است که امسال حاصل بگیرد. او افزود مسئولان جماعت و یک نماینده از ریاست کشاورزی گفتند که از دست آنها فقط همین میاد که در برای زیان از آفت طبیعی به مقامات بالایی گزارش دهند. در ریاست کشاورزی حکومت فرخار بر رادیو آزادی گفتند که از ضرر دیدن کشزاری دهه نوآبادی پایان آگاهند و یک کمیسیه تشکیل کردند که وضع را می آموزد و چاره می اندیشد. مراد علی خواجایو می گوید
یکم بارده پاگزه سرد برد، یک بار پخته هم خیلی چشید، برگش خوک شد، امید ما قریب که کنده شده بود. بود دویم بارا خدای تعالی امید کهیم که یکون چیز خیلی که خدا هم سینما نگه کنه سالز میشه. در حقیقت یک سال چیز نقل شده بود که جلای یکم دایره بکد. در جلای یکم یک 30% زمین هم خیلی برهم خورد، یک 70% قریب مونده بود. بعد اینا جلا وزمینی بد زده همه یک خدا دروگونه کنه یک 80-70% زمین ما همی در یک جویکو امان پخته موندگی نیست.
کرامت‌الله نعمتو رئیس سابق جماعت گفت که 250 گکتر زمین ضرری سخت دیده است. نعمتو گفت بعضی از کشاورزان تا 3000 سومانی قرضدار شدند و اکثریت توانی کشتی تکراری ندارند. او میگوید که اکثری پختکاران از کارخانه کارکردی پخته زیارتچا قرض دارند و خدا میداند که دیگر باره به آنها قرض دهد. کارخانه اساسا پخته را از کشاورزان ناحیه میخرد. او بر رادیو آزادی گفت
اینجا یک گفت ده سالوی سویتی میشید اگرانوم همه تشکیلی اومده یک مسلحت میداد که میشوه نمیشه خودی بخی چون میسپورن چی میشه ای خودش چی میفهمه یک گودم کلخوچی اودی چی میفهمه با برای هم اومده یاد دستگیریشون کنن.
دهقانان در فرخور میگویند سالی سیوم است به سبب افتهای طبیعی یا خوشسالی یا سیل حاصلی درست گرفتن نمیتوانند. سالی 2018 خوشسالی به گندم و پخته ضرر رساند. امسال هوای سربارش و خوب ولی ژاله همه را خراب و آنها را محتاج کرد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.